ساعت 9 صبح است. اینجا رادیو آزادی است. سلام به برنامه یک ساعته دری با من جاوید فیضی خوش آمدید. نخست توجه کنید به خبرها. وزارت داخله حکومت طالبان از اصابت یک راکت در شهر کابل خبر می‌دهد. عبدالنافع تکور امروز یک شنبه به رادیو آزادی گفت که حوالی ساعت 6 صبح امروز یک راکت در منزل مسکونی در منطقه شیرپور کابل اصابت کرده است. سخنگوی وزارت داخله طالبان گفت که این رویداد تلفات در قبال ندارد. صبح امروز برخی از رسانه‌های محلی گزارش دادند که یک انفجار در دیمزنگ شهر کابل نیز رخ داده است، اما وزارت داخله حکومت طالبان وقوع این انفجار را رد کرد. قبل از این روز جمعه میدان بین‌المللی کرکت افغانستان در کابل نیز شاهد یک انفجار بود. به گفته مقامات امنیتی طالبان روز جمعه در جریان مسابقات لیگ شپگیز کرکت انفجار در داخل استادیوم رخ داد و در نتیجه آن دو تن کشته شدند. پیش از این مقامات گفته بودند که در این انفجار صرف 12 تن زخمی شدند. مسئولیت رویداد امروز را تا هنوز کسی یا گروه به عهده نگرفته است. عروس و داماد افغان که با اعضای خانوادهشان توسط ملیشه‌های پاکستانی در منطقه شیرانی ایالت بلوچستان دستگیر شده بودند، شام دیروز آزاد شدند. منظور پشتین، رهبر جنبش تحفظ پشتون، دیروز شنبه 30 جولای در فیسبوک خود نوشته افغان‌هایی که از چند روز در منطقه ژوب زندانی بودند توسط دوستان جنبش تحفظ پشتون در ژوب و تلاش‌های وکلای مدافع آزاد شدند. در این حال قنصلگری افغانستان در کویته که در کنترل طالبان است می‌گوید که این افغان‌ها در نتیجه تلاش‌های آنها آزاد شدند. عبدالحنان همت، یک تن از دیپلماتان این قنصلگری، شام دیروز به رادیو آزادی گفت که سفارت افغانستان در اسلام آباد با مقامات پاکستانی در این مورد تماس گرفته و در نتیجه آنها را رها کردند. در یک حادثه، یک مقام محلی طالبان در بلخ ادعا کرده که سیلوی این ولایت به زودی دوباره فعال خواهد شد. مولوی جاوید صدیقی، رئیس طالبان برای سیلوی بلخ، دیروز شنبه 30 جولای در توییتر خود نوشته که فابریکه نانپزی سیلوی این ولایت بعد از 25 سال توقف دوباره فعال می شود و نان مورد نیاز ادارات نظامی و ملکی را فراهم خواهد کرد. بخش نانپزی این سیلو از مدت ها به این سو تولید ندارد و بخش آسیاب آن در دوره حکومت سابق به یک شرکت خصوصی اجاره داده شده بود. بخش نانپزی سیلوی مزار شریف در سال 1363 شمسی با کمک اتحاد شوروی سابق ساخته شد. در آن زمان ظرفیت تولید 25000 قرص نان را در 24 ساعت داشت و 170 کارگر هم در آن بخش کار می‌کردند. کرکت بورد افغانستان میگوید که مسابقات دیروز پس از انفجار در استادیوم بین‌المللی کرکت در کابل در فضای عادی برگزار شد. فرید هوتک، سخنگوی کرکت بورد افغانستان، شام دیروز بر رادیو آزادی گفت:
مسابقات شپگیز کرکت اتصالات امروز به شیوه عالی و در فضای آرام برگزار شد. این بازی ها تا پنجم ماه اگست ادامه دارد و کرکت بورد افغانستان برای این بازی ها آمادگی کامل گرفته و انشالله که به شکل بسیار خوب انجام خواهد شد.
با گفته مقامات امنیتی طالبان، روز جمعه در جریان مسابقات لیگ شپگیز انفجار در داخل استادیوم رخ داد و در نتیجه آن دو تن کشته شدند. پیش از این مقامات گفته بودند که در این انفجار صرف 13 تن زخمی شدند. رئیس جمهور اوکراین با اشاره به گلوله‌باری نیروهای روسیه بر یک زندان در منطقه دونسک که در نتیجه آن بیش از 50 تن کشته شدند گفته که روسیه باید به حیث کشور حامی تروریسم شناخته شود. ولودیمیر زلنسکی ناوقت دیروز شنبه 30 جولای در سخنرانی ویدیویی از شهر کیف پایتخت اوکراین گفت:
روسیه باید به حیث یک دولت حامی تروریسم به رسمیت شناخته شود. من به طور خاص به ایالات متحده آمریکا رو می آورم. تصمیم لازم است و حالا به آن نیاز است. روسیه با اقدامات تروریستی متعدد ثابت ساخته که بزرگترین منبع تروریسم در جهان امروز بوده و این یک واقعیت است.
در این زندان تحت کنترل جدایی طلبان طرفدار روسیه در اونیلیوکا در منطقه دونسک از مدافعان فابریکه اوزوفستال ماریوپول نگهداری می شد که پس از هفته ها گلوله‌باری نیروهای روسیه در ماه می به میانجیگری سازمان ملل متحد و صلیب سرخ از آن فابریکه خارج شدند. باز هم خوش آمدید. با ما باشید تا از اینها برایتان بگوییم. وزارت خارجه چین اعلام کرده که صدور ویزا به افغانها را روز دوشنبه این هفته یعنی اول اگست از سر میگیرد. خانجان الکوزای عضو هیئت مدیره اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری افغانستان در این مورد میگوید:
ایرا استقبال میکنیم، کاری بسیار خوب است که ما از چین واردات داریم مگر صادرات ما بسیار کم هستند.
دیدبان حقوق بشر در گزارش تازه خود گفته است وضعیت افغانستان جدیترین بحران حقوق زنان در جهان است. هیدربار میگوید:
پاسخ جهان باید بیش از اظهار نگرانی عمیق باشد. ما به برنامه مشخص و گام های مشخص نیاز داریم.
یک مرکز هنری در شهر هرات به دختران محروم از مکتب امید تازه داده است. یکی از این دختران به رادیو آزادی گفت:
در خانه نمیشینیم و چیزی که اونا میخواین را قبول نداریم. ما میخواییم باید سبک و رویش خود رو زندگی کنیم.
همچنان پیام های شما را در برنامه نیز داریم.
یکی از منصبدارای متقاعد افغانستان هستیم، فعلا در کابل زندگی داریم اما یک افغانی ما عاید نداریم.
در نیمه دوم این ساعت برنامه ساعت درسی را برایتان نشر میکنیم. با رادیو آزادی باشید.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
امروز یک شنبه 9 اسد 1401 خورشیدی که برابر است به 31 جولای 2022 میلادی. افغان‌هایی که اخیراً در منطقه ژوب در ایالت بلوچستان توسط ملیشه‌های پاکستانی دستگیر شده بودند آزاد شدند. منظور پشتین رهبر جنبش تحفظ پشتون عصر دیروز در صفحه فیسبوک خود از آزادی عروس و دامادی که تازه ازدواج کرده بودند خبر داد. همزمان کنسولگری افغانستان در کویته گفته که این گروه افغان‌ها در نتیجه تلاش این کنسولگری تحت اداره طالبان آزاد شدند. آرش همایون با جزئیات بیشتر در این مورد.
عروس و داماد افغان که با سایر اعضای خانواده هایشان در منطقه شیرانی در ایالت بلوچستان توسط ملیشه های پاکستانی دستگیر شده بودند شام دیروز آزاد شدند. منظور پشتین رهبر جنبش تحفظ پشتون در صفحه فیسبوک خود از آزادی این افراد خبر داده و نوشته افغانهایی که چند روز پیش در منطقه ژوب زندانی شده بودند توسط رفقای جنبش تحفظ پشتون در ژوب و در نتیجه تلاش وکلای مدافع آزاد شدند. بر اساس رادیو صدای آمریکا این عروس و داماد افغان که تازه ازدواج کرده بودند پس از عروسی می‌خواستند به خانه‌شان در منطقه جنج بروند و با 241 افغان دیگر 27 جولای در منطقه شیرانی ایالت بلوچستان توسط ملیشه‌های پاکستانی دستگیر شدند. کنسولگری افغانستان در کویته که در کنترل طالبان است میگوید این گروه افغان‌ها در نتیجه تلاش‌های آنها آزاد شدند. عبدالحنان همت یک دیپلمات این کنسولگری دیروز به رادیو آزادی گفت:
زمانی که سفارت و کنسولگری ما در کویت خبر شدند فوراً تلاش ها را آغاز کرده و با مقامات پاکستانی تماس گرفتند. اکنون آنها اطمینان دادند که همه زندانیان به شمول عروس و داماد آزاد شدند.
اعجاز جعفر معاون کمیشنری منطقه شیرانی در صحبت با رادیو دیوه گفته که در بین افغانهای دستگیر شده 37 زن 27 کودک با باقی مرد هستند و این افراد به دلیل نداشتن اسناد قانونی دستگیر شده بودند. بر اساس آمار کمیشنری عالی امور پناهندگان سازمان ملل متحد یا UNHCR از ماه جنوری 2021 تا ماه جون سال جاری بیش از 250 هزار افغان به پاکستان مهاجرت کردند. اما به گفته این اداره بیشتر این افغانها پس از تسلط دوباره طالبان بر افغانستان به پاکستان رفتند.
شنیدید که افغانهایی که اخیراً در منطقه ژوب در ایالت بلوچستان توسط ملیشه های پاکستانی دستگیر شده بودند آزاد شدند. وزارت خارجه چین اعلام کرده که صدور ویزا به افغانها را روز دوشنبه این هفته یعنی اول اگست اثر می گیرد. این وزارت همچنان گفته که چین به 98% واردات افغانستان اجازه ورود بدون تعرفه را می خواهد داد. ستار فروغ با خانجان الکوزای عضو هیئت مدیره اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان گفتگو کرده و نخست از وی پرسیده که این اقدامات در زمینه داد و ستد تجاری بین دو کشور چقدر مهم است.
ایرا استقبال میکنیم، کاری بسیار خوب است که ما از چین واردات داریم مگر صادرات ما بسیار کم هستند، بنابر همین موانع تعرفه و بعضی میکانیزمایی که چین داره، سرتیفیکیت است و بعضی مسائل تکنیکی هستند، استاندارد است و به می خاطر اگر ایرا پایین بیارن زمینه سازی شو برای صادرات ما، گرچه ما قدر زیاد صادرات نداریم اما بعضی مواد هستند که امکانات شاستن مانند جلغوزه و همتونن میوه خشک که ما خوب میوه خشک داریم و معدن که مرمر است و تلک است و کرومایت است و بعضی معدنیات سنگهای نیمه قیمتی هستن که چین برش ضرورت داره و همتونن جلغوزه ما، زعفران ما اهمیت خاص داره در مارکت های چین. و در رابطه با ویزا باید بگویم که ویزا هم کار خوب است، سه اون بار است که چینایا تعهد میکنن، از طرف 3 سال میشه که ویزای ما بند هستند و از بعد از کرونا به افغانا ویزا داده نشده که اینمی یک مشکل بسیار جدی است که از تعرفه کده ای بسیار مهم است که باید ویزا را خلاص بکنه. ما امیدوار هستیم که چیزی که وزیر خارجه گفته ای عملی شوه.
آقای الکوزای، آیا به شما معلوم است که به چین تعرفه بر کدام کالاهای وارداتی افغانستان را دور خواهد کرد؟
بله، ما فکر میکنیم که گری کار شوه در جلغوزای ما بسیار رشد به وجود میاد و هم در میوه خشک ما و در معدنیات ما، در معدن ما بسیار کار خوب میشه، خصوصا تلک و مرمر که چین برشان ضرورت داره و ما باید اینمی ظرفیت ها را بالا ببریم. انشالله که کار میشه، کار بسیار خوب هستند و ما به این باور هستیم که انشالله تجارت ما به یاد زیست خواهد شد.
پس از حاکمیت طالبان بر افغانستان، یعنی در نزدیک 1 سال، میزان تجارت بین افغانستان و چین در چی سطح بوده الکوزای صاحب؟
خب میزان تجارت ما واردات خود در مجموع در 1 سال، چون که در 2 سال بعد از کرونا کم شده و صادرات واردات ما به دنیا از 15-13 میلیارد دلار به 7 میلیارد و 5 میلیارد رسیدن که ما با چین یک وقت 2 میلیارد دلار واردات داشتیم و صادرات ما بسیار کم بوده، تا 10 میلیونم نمیرسه و بدنی داما فکر میکنیم که بدون از جلغوزه یک 5000 تن ما انتقال دادیم، دیگه یک صادرات ما نیست که بسیار اندک هستند در طول 1 سال. اما اگه این سهولت ها بیاین انشالله خوب میشه.
بغیر از چین دیگر به کدام کشورها فعلا افغانستان صادرات دارد؟
ما تنها به پاکستان زیاد صادرات داریم، 80% ما به پاکستان میرن صادرات ما و خصوصا معدن ما زغال سنگ روزانه 10000 تن میره و به هندوستان میره از طریق واگه، به واگه ما صادرات داریم و همچنان قالین ما از شمال و از کراچی به آسیای میانه و آسیای مرکزی و همچنان به اروپا و انتقال داده میشه یک کمی به خلیج.
خان جان الکوزای، عضو هیئت مدیره اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان بود که در مورد صدور ویزا به افغانها از سوی چین صحبت میکرد. دیدبان حقوق بشر در گزارش تازه خود گفته است وضعیت افغانستان جدیترین بحران حقوق زنان در جهان است. طالبان اما همواره گفتند حقوق زنان در چارچوب شریعت اسلام محفوظ است، اما تعریف واضح از این نیز ندادند. شرح بیشتر در این گزارش.
این گونه روند که پیش میره ما هیچ امیدی به این نداریم که مکتب ها باز شود.
سمیه دانش آموز صنف 12 در یکی از مکاتب دخترانه پایتخت است. او در آخرین سال تحصیلیش از آموزش محروم ماند و به رادیو آزادی میگوید در حالی که امسال باید به کنکور اشتراک میکرد اما طالبان برایش اجازه ختم دوره لیسه مکتب را ندادند.
مکتب را برای دخترها بسته کردند و متاسفانه اگر این گونه روند پیش بره و خیلی دشواری ها را در جامعه بار میاره و این خیلی نگران کننده است و این گونه روند که پیش میره ما هیچ امیدی به این نداریم که مکتب ها باز شود و شاید هم اصلا مکتب ها باز نشد.
وضعیت زنان در افغانستان پس از حاکمیت طالبان واکنش های گسترده سازمان های جهانی حقوق بشری را به دنبال داشته است. به تازگی دیدبان حقوق بشر دیروز در گزارش گفته است وضعیت افغانستان جدیدترین بحران حقوق زنان در جهان است. هیدر بار مسئول بخش زنان این سازمان این وضعیت را جدیدترین بحران حقوق زنان پس از دور اول حاکمیت طالبان در نیمه دوم دهه 90 میلادی می داند.
پاسخ جهان باید بیش از اظهار نگرانی عمیق باشد. ما به برنامه مشخص و گام‌های مشخص نیاز داریم، از جمله نظارت شدید سازمان ملل بر وضعیت، جوابگویی و اقدامات عملی مانند ممنوعیت سفر رهبران طالبان که در بدترین سوء استفاده ها نقش دارند و ما حالا به آن نیاز داریم.
به نوشته دیدبان حقوق بشر، آموزش تنها حق تحت خطر زنان زیر حاکمیت طالبان نیست. طالبان حق کار، مراقبت‌های بهداشتی، حق زندگی آری از خشونت، مشارکت سیاسی، اعتراض، حق ورزش و موسیقی را نیز از زنان گرفتند. این سازمان همچنان تاکید کرده که همه این حقوق زمان مؤثر است که زنان بتوانند آزادانه از خانه بیرون شوند و در اجتماع مشارکت داشته باشند و با وضع محدودیت برگشت و گذار بدون محرم زنان در جامعه دسترسی به دیگر حقوق زنان دشوار است. طالبان به تازگی درباره این گزارش دیدبان حقوق بشر به پرسش‌های ما پاسخ ندادند، اما پیش از این همواره گفتند حقوق زنان در چارچوب شریعت اسلام محفوظ است، اما در این باره نیز راهکار روشنی به دست ندادند. با همه این واکنش‌ها و اعلامیه‌های جهانی، اما تاکنون هیچ تغییری در موضع طالبان در برابر آزادی و حقوق زنان به وجود نیامده. آنان همچنان بر تصامیم خود مبنی بر محدودیت زنان از حقوق اولیه‌شان از جمله آموزش، کار و حق گشت و گذار پافشاری دارند.
شنیدید که دیدبان حقوق بشر در گزارش تازه خود گفته است وضعیت افغانستان جدیترین بحران حقوق زنان در جهان است. مقامات ایران میگویند که در نتیجه بارانها، طوفانهای شدید، سیلابهای اخیر و لغزش زمین حداقل 80 تن کشته شدند. در چند روز گذشته اکثر مناطق بلوچستان پاکستان نیز شاهد سیلابهای شدید بوده و تا دیروز از کشته شدن حداقل 120 تن گزارش داده شده است. آرش همایون با جزئیات بیشتر.
جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران میگوید که در نتیجه بارانها و طوفانهای شدید اخیر هنوز هم ده‌ها تن در شهر تهران، پایتخت این کشور، مناطق اطراف آن و 4 ولایت دیگر ایران ناپدید هستند. مقامات محلی دیروز گفتند که در نتیجه سیلاب ها و لغزش زمین در چند روز گذشته حداقل 80 تن کشته شدند و در مورد احتمال افزایش تلفات ابراز نگرانی کردند، زیرا انتظار می رود که باران های شدید در سراسر ایران ادامه یابد. قدرت شهیدی، خبرنگار بخش رادیو فردای رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، در مورد مناطقی که بیشتر از سیلاب های اخیر در ایران متاثر شدند می گوید:
مناطق اطراف تهران به ویژه امامزاده داوود که اولین منطقه بود که سیل در اون بیشتر جاری شد، روز جمعه هم شهر تاریخی یزد کاملا بسته شد، رفت آمد ممنوع شد در این شهر به خاطر سیل و چندین بنای تاریخی یزد هم تخریب شده تا اونجایی که ما اطلاع داریم. طوفان ها هم اضافه شده به سیل. ما همیشه در ایران طوفان از جنوب داشتیم، ولی این طوفان و همراه شده به باران هایی که در 3-4 روز اخیر حداقل در نصف ایران طوفان شن ما داشتیم، طوفان مانسون که الان میگن که وارد ایران هم شده.
در هفته گذشته نیز در جنوب ولایت فارس که دچار خشکسالی است، در نتیجه سیلاب های شدید حداقل 22 تن کشته و حدود 12 قریه متاثر شدند. در دهه گذشته ایران شاهد خشکسالی های مکرر و سیلاب ها بوده. در سال 2019 میلادی در نتیجه سیلاب های شدید در جنوب ایران حداقل 76 تن کشته شدند و حدود $2 میلیارد خساره به بار آورد. در چند روز گذشته اکثر مناطق بلوچستان پاکستان نیز به شمول شهر کویته مرکزی این ایالت شاهد سیلاب های شدید بوده و بر اساس گزارش ها تا دیروز حداقل 120 تن در مناطق مختلف ایالت بلوچستان جانهایشان را از دست داده و حداقل 70 تن دیگر زخمی شدند. این سیلاب ها خسارات مالی هنگفت نیز در قبال داشته. حمید کاکر، یک بزرگ قومی، دیروز از منطقه پشین به بخش مشال رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی گفت:
بندهای اعمار شده منهدم گردیده و سرازیر شدن آب باعث تخریب خانه ها و حاصلات مردم شده است. شمار زیاد مردم متاثر شدند و انگور کاملا تخریب و خسارمند شده است.
فرح عظیم شاه، سخنگوی حکومت بلوچستان، به خبرنگاران در شهر اسلام آباد گفته که با آسیب دیدگان سیلاب های اخیر در آن ایالت کمک خواهد شد، اما باشندگان آن مناطق حکومت محلی و مرکزی پاکستان را به کم توجهی متهم کردند. کارشناسان محیط زیست میگویند که تغییرات اقلیمی جهان خشکسالی و سیلاب ها را تشدید می کند و به نوبه خود افزایش این رویدادهای طبیعی امنیت غذایی جهان را تهدید خواهد کرد.
شنیدید که مقامات ایران میگویند که در نتیجه بارانها، طوفانهای شدید، سیلابهای اخیر و لغزش زمین حداقل 80 تن کشته شدند. در چند روز گذشته اکثر مناطق بلوچستان پاکستان نیز شاهد سیلابهای شدید بوده و تا دیروز از کشته شدن حداقل 120 تن گزارش داده شده است. و در ادامه
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما.
یک مرکز هنری در شهر هرات به دختران محروم از مکتب امید تازه داده است. ده ها دانش آموز بالاتر از صنف 6 در مکتب های دخترانه برای رهایی از خانه نشینی و فشارهای روانی و آموختن نقاشی رو آوردند. شماری از این دختران میگویند که مسدود ماندن مکتب هایشان از سوی طالبان آنان را از کاروان دانش دور نگه داشته است. شاپور صابر با جزئیات بیشتر.
بیست دختر دانش آموز در یکی از مناطق شهر هرات گرد یک میز کلان نشستند و نقاشی می کنند. در اطراف صنف نقاشی تابلوهای از چهره‌های زنان و مردان افغان آویزان شده. دختران دانش آموز بالاتر از صنف 6 برای نجات از خانه نشینی و فشارهای روانی ناشی از مسدود ماندن مکتب‌های دخترانه از سوی حکومت طالبان به آموختن نقاشی روی آوردند. نزدیک به یک سال می شود که میلیون‌ها دختر افغان به مکتب نرفتند. لیلی آرمان 17 ساله دانش آموز صنف 12 یک از این دختران است. او دو ماه می شود که به این صنف نقاشی می آید و اکنون می تواند که چهره انسان و طبیعت را با نقاشی به تصویر بکشد. آرمان می گوید که پس از آمدن به صنف نقاشی فشارهای روانی به خاطر بسته شدن مکتبش کاهش یافته و بار دیگر به زندگی امیدوار شده است.
محدودیت ها خیلی زیاده، ولی ما با هنر مبارزه میکنیم با این محدودیت ها و میخواییم بگوییم که در خانه نمیشینیم و چیزی که اونا میخواین را قبول نداریم. ما میخواییم باید سبک و رویش خود خود زندگی کنیم.
بسیاری از دختران با انگیزه بسیار بالا همروزه به این صنف نقاشی میآیند. اسماء 15 ساله دانش آموز صنف 10 یکی دیگر از این دختران است. او میگوید که 5 ماه میشود با آموختن نقاشی روی آورده.
هیچ وقت نمیخوایم در خانه باشیم، میخوایم هر کاری که دلیم بخواید امون اشتراک کنم و به غیر از این که مکتبا بروی ما بسته شد، در از وقتی که امارت اسلامی آمد میگه اصلا زن هیچ اصلا نباید در جامعه فعالیت داشته باشد و خود میخوایم یک از زنایی باشیم که در جامعه فعالیت کنم برای وطن. خو
این صنف نقاشی برای دانش آموزان محروم از مکتب از سوی مرکز هنری فرهنگ در شهر هرات برگزار شده است. علی فرهنگ مسئول این مرکز هنری است که خود به دختران نقاشی آموزش می دهد. او یکی از نقاشان مطرح هرات است و بیش از یک دهه می شود مصروف فعالیت‌های هنری است. فرهنگ می گوید 70 دختر دانش آموز در تایم‌های مختلف در این مرکز هنری مصروف آموختن نقاشی هستند. به گفته او با مسدود ماندن مکتب‌های دخترانه شمار شاگردان صنف نقاشی روز به روز بیشتر می شود.
بعد از اینکه درهای مکتب برای دخترها بسته شد، دخترها بیشتر نقاشی را یک وسیله برای بروز احساسات و عواطف درونی خودشان دیدن و از این شرایط بحرانی فرصت برای خودشان ساختن.
طالبان پس از حاکم شدن دوباره در افغانستان دوره‌های لیسه و متوسطه مکتب‌های دخترانه را در سراسر افغانستان مسدود کردند. با وجود فشارهای بین‌المللی هنوز طالبان هیچ برنامه عملی برای بازگشایی مکتب‌های دخترانه ندارند. با مسدود ماندن مکتب‌ها امید و آرزوی میلیون‌ها دختر افغان به یأس مبدل شده است. اما برخی از دختران مانند لیلی و اسما در خانه ننشسته و جای خالی صنف‌های مکتب را با صنف‌های آموزشی نقاشی پر کردند.
شنیدید که یک مرکز هنری در شهر هرات به دختران محروم از مکتب امید تازه داده است.
لحظه ای که خوبی کسی روز شما را زیباتر می سازد، یا لحظه ای که احساس ناامیدی، امیدواری، ناکامی و یا موفقیت می کند. چی کار می کنید و برای آینده چی برنامه های دارید؟
تفلکایم دو تایم بخی 2000 خلاص کردن، دو تا دخترکای دیگه هم سن پیازی مکتب از اونمو ماش 3.5
هزار. تو وقت شده ما به حساب ده حداقل مال تاوان دادن 50000 60000 دیر قمی دارم.
چون درس خواندیم، تحصیل کردیم، شرایط کار مساعد نیست، فعلا خیاطی میکنم در خانه هستم.
رنگ های زندگی همین است. اگر میخواهید این لحظات رو با دیگران شریک کنید، آن را به شماره واتساپ رادیو آزادی بفرستید. قصه های خود را که بیش از 3 دقیقه نباشند با پیام صوتی به رادیو آزادی ارسال کنید. این هم شماره واتساپ رادیو آزادی 00420221124601.
مسئولان بنیاد آسیا از ساخت نرم‌افزار خبر می‌دهند که مضامین آمادگی کنکور را به شاگردان مکاتب پیشکش می‌کند. عبدالله احمدزی مسئول نهاد در حساب توییتر خود از این اپلیکیشن با عنوان دسترسی دختران افغان آموزش یاد کرده است. در این حال شماری از شاگردان مکاتب از این کار ستایش میکنند. آنان میگویند در شرایط کنونی افغانستان این یکی از بهترین شیوه های کمک کننده برای تقویت داشته های علمی شان است. جزئیات بیشتر در این گزارش.
مسئولان بنیاد آسیا یا آسیا فاوندیشن از ساخت یک اپلیکیشن خبر میدهند که آمادگی برای آزمون کنکور را در خانه ها ممکن میکند. عبدالله احمدزی مسئول این نهاد در افغانستان در حساب توییتر خود نوشته که اپ دسترسی دختران افغان با آموزش برای آماده سازی دانش آموزان به مضامین کنکوری که شامل فرم‌های کنکور، ویدیوها از سنف 10 تا 12 هم است، رایگان می‌باشد. و همچنان نوشته که همه می‌توانند این اپ را روی موبایل‌های دارای سیستم اندروید نصب کنند. مسئولان بنیاد آسیا در حالی از ساخت این اپ خبر می‌دهند که حکومت طالبان در 11 ماه حاکمیتش در افغانستان دروازه‌های مکاتب را بر روی دختران بالاتر از سنف ششم بسته است. شماره از دختران بالاتر از سنف ششم اما از ایجاد این اپ ابراز خرسندی می کنند. آنان می گویند در شرایط فعلی افغانستان و محدودیت های وضع شده بر زنان و دختران از سوی حکومت طالبان، اپ های این چنینی می تواند برای تقویت داشته های علمیشان کمک کننده باشد. فرهناز و نسترن دو تن از دانش آموزان مکاتب بالاتر از سنف ششم در این مورد به رادیو آزادی گفتند. این دو دانش آموز صنف‌های 12 و 11 اما نگرانند که به دلیل بحران اقتصادی حاکم و بلند بودن هزینه‌های اینترنت همه دانش آموزان نتوانند از مزایای این چنین اپ‌ها نیز استفاده کنند. آسیا فاوندیشن در حالی برای حمایت از آموزش در افغانستان دست به چنین ابتکاری زده که حکومت طالبان با وجود دادخواهی‌های داخلی و بیرون کشوری تصمیم خود برای بازگشایی دروازه‌های مکاتب دختران بالاتر از صنف ششم را تاکنون تغییر نداده است.
پیام ها و نظریات شما
سلام به کارکنان رادیو آزادی سمی سادات هستم از ولایت غزنی همی به ولایت غزنی بسیار سیلاب های زیاد آمده ما با مشکل مواجه هستیم بسیار زیاد خساره رسانده برای ما هر چیز زودتر برای ما کمک شود
سلام خدمت تمام کارکنان رادیو آزادی و شنوندگان شما در سراسر افغانستان و جهان. سمی الله سلمان پرستم از کابل. دمی چند روز اخیر کروی موتر بسیار بلند رفته و با موترانه که میگم چرا بلند رفته میگه که تیل بلند رفته باز همین خاطر گفته امیره اگر امکان دارد با مقامات مسئول در جریان بگذارد چرا کروی تیل بلند رفته و باید پایین بیه.
بله سلام علیکم رادیو آزادی. برادر ما یکی از منصبدارای متقاعد افغانستان هستیم فعلا در کابل زندگی داریم اما یک افغانی ما عاید نداریم مدت 1.5 سال میشه معاشای ما به تعلیق افتیده حکومتی که نو از طریق طالبان آمده برای ما یک افغانی هم نداده و نه هم از کدام تقاعد نه از ریاست تقاعد نه از کدام اشخاصی که مربوطش ما میشیم کدام گپ به ما کسی نگفته و نشنیدیم هیچی رقم حکومت از بلیاز خدا ما خود در میگیریم یک نفر نیست دو نفر نیست کسی به ما قرض نمیده از گشنگی میموریم بلیاز خدا هیچی رقم رقم ناپرسان حکومت است، چه رقم حالت است به سر افغانستان.
شما هم از حال و احوال منطقه تان به این شماره واتساپ رادیو آزادی پیام صوتی بفرستید. 0042-02-21-12-45-01.
تشکر که رادیو آزادی را برای شنیدن انتخاب کرده اید و تا این دم شنونده ما هستید. رسیدیم به نیمه